changes.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در آغاز سال روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام را به محضر مقدس امام عصر ارواحنا له الفدا تسلیت عرض می کنیم و از روح مقدس امام زین العابدین علیه السلام استنداد می جوییم که در همه شؤون زندگی علمی و عملی ما مشمول عنایات اون حضرت انشاءالله باشیم و بتوانیم در جهت برآورده کردن آرمانهای مقدس اون امام عزیز گام برداریم. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد مربوط به تأثیرگذاری علائق و انتظارات مفسر در فهم او از متن یا تفسیر او از متن بود. از قبل اینکه فی الجمله این مطلب را میپذیریم مفسر تحت تأثیر علائق و انتظاراتی که دارد قرار میگیره، اما حد و حدود آن چقدر است و آیا علائق و انتظارات انسان به صورت همه جانبه فراگیر در فهم و تفسیر اثر میگذارند یا اینکه این کلیت ندارد و در حد فی الجمله است؟ ثانیاً آیا این علایق و انتظارات درشون ثواب و خطا، درست و نادرست راه دارد یا نه؟ اینم یک نکته است. نکته دومه و نکته سوم این است که اگر در انتظارات و علایق مفسر خطا و ثواب راه دارد، آیا راهی برای تشخیص اون ثواب و خطا وجود داره یا نه؟ یعنی مفسر میتواند از علایق و انتظارات نادرست مسئول بماند یا راهی برای این وجود نداره؟ بنابراین در حقیقت سه تا سوال در اینجا مطرح می شود. یکی اصل تأثیر گذاری یا تأثیر پذیری مفسر از علایق و انتظاراتش. سوال دوم اینکه قلمرو این تأثیر گذاری و تأثیر پذیری چقدر است؟ آیا همه جانبه است، فراگیر است یا فی الجمله است؟ و در حقیقت این سوال که آیا این علایق و انتظارات درشون خطا و اشتباه ممکن است راه پیدا کنه یا نه؟ و بالاخره آیا در مقام اثبات برای تشخیص درست از نادرست و ثواب از خطا راهی وجود داره و معیاری هست یا نیست؟ اینا بالاخره اون سوالاتی است که درباره این مسئله مطرح میشه. در مورد مطلب نخست همونطوری که اشاره شد، اصل این مطلب را نمیشود انکار کرد که مفسر فی الجمله تحت تأثیر علایق و انتظاراتی که از متن دارد قرار خواهد گرفت. مثلا اگر مفسر به اعتقاد داشته باشد به اینکه این متن یک متن وحیانی است، یعنی هم معنا و هم لفظ از جانب خداوند متعال است و معصوم و مسنون است از خطا، انتظار اون نسبت به این متن فرق می کند، علاقه اون نسبت به این متن فرق خواهد کرد با اینکه اون متن را یک متن بشری غیر وحیانی، یا اگر هم وحیانی می داند وحیانی به این صورت که چارچوب و قالب هم از جانب وحیش نداند، مضمون را مثلا از جانب وحی داند، هم تعلق او ارادت و علاقه او به این متن فرق می کنه و هم انتظاری که از این متن دارد این متفاوت خواهد شد. این که انسان یک شخصیتی را نسبت به او این اعتقاد را داره که آدمی است جامع، ذوشعون، ذوفنون، و این انسان این متن را نگاشته، علاقه او به متن و انتظار او نسبت به این متن قطعا فرق می کند با علاقه و انتظار انسان نسبت به متنی که چنین تصوری را یا چنین باوری را نسبت به مؤلف او نداشته باشد. او یک انسان یک بعدی و یا سطحی نگر بناهد. هم بگیم که این فی الجمله قابل قبوله و از همین مثالی هم که عرض کردم به دست میاد که علاقه انسان یا انتظار انسان نسبت به متن که تأثیر گذار هست در فهم او، این ریشه در نوع شناخت و معرفت او نسبت به آن متن داره یا نسبت به مؤلف متن داره. یعنی علایق و انتظارات خواستگاه معرفتی دارند. این در سخنان نویسنده کتاب هرمنوتیک هم آمده بود که گفته بودن علایق و انتظارات انسان متناسب با معرفت است، با پیشدانسته های بود. این حرف درست نیست. این علت این مطلب هم این است که اصولا انسان یک موجودی است که فعالیت ها و کارها و تصمیم گیری ها یا واکنش هاش علمی و روی آگاهیه، روی شناخته. عادتا اینجوره، معمولا انسان کارهاش و تصمیم گیری هاش و واکنش هاش همه بر اساس شناختش انجام میشه. بله بله، ولی حتی تمایلات و عکس العمل‌های غریزی انسان هم خالی از معرفت و آگاهی انسان نیست. بالاخره وجود انسان درسته که بُعد غریزی داره، تمایلات داره، عواطف داره، اما نفس انسان بر همه اینها احاطه داره و اینها را تدبیر می‌کنه و نفس یک موجود تصمیم گیرنده و فاعل آگاهی. البته حالا سطح آگاهی فرق میکنه، دانایی و شناخت آدم متفاوته، گاهی عقلانی است، گاهی حسی است، گاهی جزئی است، گاهی کلی است، اینا متفاوت هست، اما روی هم رفته میتوان گفت که واکنش ها، انتظار ها، علاقه ها، دلبستگی ها، اینا ریشه در اون نوع آگاهی و معرفت انسان داره. البته گاهی از نیازهای انسان هم سرچشمه میگیره، یعنی اینی که آدم به چه چیزی نیازمنده است و احساس نیازی میکنه در علاقه او و یا در انتظار او تأثیر میگذاره. علایق و انتظارات مفسر فل جمله در این حد ما بحث را فعلا مطرح میکنیم. فل جمله بر نوع نگاه او و فهم او و تفسیر او تأثیر گذاره. اگر شما نگاه اون مثلا به قرآن کریم این باشه که بگوید بله قرآن کریم کتابی است آسمانی و وحیانی و همه شؤون و مسائل مربوط به انسان را از ذره هدایت بیان میکنه، یعنی برای این آمده، قلم رو به هدایت قرآن را وحی بدانید، این پیش دانسته شما این باشه راجب به قرآن. نقطه مقابل پیش دانسته مفسر این باشه که نخیر، رسالت اصلی یا پیام اصلی قرآن مربوط به توزیع عبادت و مسائل معنوی و شخصی انسانه، به شؤون اجتماعی، روابط اجتماعی، سیاسی کاری نداره. این دو نوع تلقیه، دو نوع شناخت قبلی نسبت به این متن، اینا تأثیر گذاره در فهم آیات قرآن و تفسیر آیات قرآن. یعنی اون کسی که نگاه حد اقلی داره در هدایت قرآن، نگاهش حد اقلی است، یعنی پیش فهم او و پیش دانسته او اینه، انتظارش هم از قرآن متناسب با همینه، تعلق خاطری هم که به آیات قرآن پیدا میکنه متناسب با همین پیش دانسته شه. و اون کسی که نفر نگاه حد اکثری داره قلم رو به هدایت قرآن را خونه نمیدونه، از دیدگاه این شخص دوم اشارات قرآن در مسائل تاریخی، مسائل طبیعی همه پرراز و رمزه، یعنی میگه که خب این آیات قرآن میخواد اینجا معرفتهای را به بشر بدهد، پس ما بایستی کنجکاوی بیشتری بکنیم، تلاش بیشتری بکنیم تا بتوانیم به فهم معنای اینها نسبت به این امور تکوینی طبیعی برسیم. ولی اون فردی که نگاه حد اقلی داره میگه اینها اشارات گذرایش وحی به اینا کرده، مقصود به ذاتش نبوده، مقصود به اصالهش نیست، این که یک چیزی مورد اهتمام قرآن باشه یا نه خیر، حالا موردی و گذری به این نگاه کرده. برحال مفسر در تصمیم گیریش در درک این معنا متفاوت خواهد، واکنشش متفاوت خواهد شد. میخواهد بکنم که یعنی ما از اصل این مسئله چیزی نیست که تان بگید نه آقا اصلا علائق و انتظارات در تفسیر و در فهم هیچ تأثیری نداره، نمیشه این بگفت، پس اصل مسئله قابل انکار نیست. مثلا فعل غیر اختیاری چی؟ اون که اصلا خارج از بحثه، نه نه ببینید تفسیر و فهم یک فعل اختیاری است. میدانم ما الان صحبتمون در اینه که موضوع بحث ما فهم متنه، فهم تفسیر متنه، درسته؟ میدانم این حرفی فهم یعنی موضوع بحثه. خب میگیم که آیا علائق و انتظارات مفسر در این فعل اختیاریش که فهمیدن است و تفسیر کردن است تأثیر میگذارد یا نه؟ میگیم به تأثیر میگذارد که جمله این نمیشه به منکر شد. خب ها سوال بعدی، آیا این علایق و انتظارات از کجا سرچشمه میگیرن خودشون؟ چطور میشه که این علایق از آن یک علاقه خاص پیدا میکنه یا یک انتظار ویژه‌ای پیدا میکنه؟ این ریشه‌اش چیست؟ میگیم که این خواستگاه و منشأ معرفتی دارد غالباً، یعنی معرفت های قبلی شما منشأ انتظارات و علاقه های شما می شود، مفسر می شود، درسته؟ نه از که این دیگه در کلام ایشان هم این مطلب بود که علایق و انتظارات متناسب با پیش دانسته هاست. اینا قبول داریم این مطلب را. حالا اجازه خب حالا عرض میکنیم که ممکن است یک انقل و سؤال اینجا مطرح بشه. اون چیه؟ اون که آقا انسان بالاخره تمایلات داره، غرایز داره، نیاز داره، نیازهای طبیعی، نیازهای فیزیکی، روانی، چیزا. حالا این نیازهای انسان علاوه بر انتظارات انسان را وجود نمیاره یا درش تأثیر نمیگذاره؟ جواب این است که چرا؟ تمایلات، احساسها، غریزه‌ها، اینها هم تأثیر میگذاره. انسانی که در شدت گرسنگی است، انسان جوان، حالا کار نداره، شغل نداره، همسر نداره، اون انتظاراتش از نظام اینه که الان در حال حاضر بالاخره شغل میخواد. نیاز او، نیاز او به شغل، انتظار رو هم از نظام حکومت نستش که برای او بیشتر در فکر این بشه که شغل برایش تعریف کنه. بعد مسکن براش بالاخره تدارک ببینن، زورش نمیرسه، مسکن نداره، ازدواج میخواد بکنه اصلا. این ما پس نیازهای این فرده. حالا اگر به سراغ بازنشستگان مثلا سال 40 هجری یا سال 40 یا 50 که بازنشسته شدن، اینا حقوق بازنشستگیشون کمه طبق اون زمانها. انتظار او از نظام غیر از انتظار این جوان هست از نظام. باید میفهمم؟ خب منشأ این تفاوت انتظار چیست؟ منشأ تفاوت انتظار اینه که نیازها فرق میکنه. نیاز اون یک چیزه، نیاز اون یک چیزه. باید میفهمم؟ حالا آیا نیازهای ما که بر اساسه، البته نیازها گاهی ممکنه اصیل باشه، گاهی ممکنه کاذب باشه، اینم نمیخوام همه یه جواب بس مفصله. نیاز گاهی نیاز اصیل هست، مثل این مثال هایی که من اصیل هست، نیاز اصیله. انسان بالاخره مسکن میخواد، شغل میخواد، زندگی میخواد، اینا نیازهای اصیله، درست به طبیعیه. گاهی نیاز کاذب هست. مثل چی؟ مثل یه آدمی که رفته معتاد شده، اعتیاد پیدا کرده. درسته که این اعتیاد یک نیاز اصیل نیست، ولی در حال حاضر در دست خوش می‌لرزه. الان اگه به دادش نرسه هلاک میشه. اون انتظارش از نظام این استش که برای اون مشکلش حل بکنن، حالا یا معالجه اش کنن خلاصه، یا مقاری کنن درش قرار بدن تا حالش جا بود. این انتظار کاذبه. لذا در نظام های غربی، حالا یا غیر غربی هم همینجور میشه، گاهی فرهنگ سازی میشه. اینا مسائل خیلی مهمی، فرهنگ سازی میشه و یک نیازهای کاذبی جایگزین نیازهای اصلی خواهد شد بر اثر تبلیغات. مثلا رادیو و تلویزیون رسانه ها تبلیغات میکنن، یک سلسله اموری را پرجاذبه میکنن برای جامعه، در حالی که اینا اگر هم نباشه نباشه، حالا مرغ تو خونه نباشه مثلا، مشکلی نداره، بعدم گذرین میشه. مگر پدرهای ما میراثان ما رو میزنیم چه میکردن چطور شد؟ اما وقتی که تبلیغات این میشه که اینو برجسته کنه، این خانواده هم احساس میکنه من مرغ میخوام، الان احساس نیاز به مرغ میکنه، ولو بره به قرض و بهره بانکی و هزار مقاها، این الان دیگه مثل نامه شب شده، در حالی که اینجور نیست. این میشه مثلا قضیه چندو. از این خیلی دیگه الان زندگی های بشر شما ملاحظه کنید که دو شیفته، سه شیفته، چند شیفته کار میکنن، ولی که باید به جایی نمیرسه. همش این نیست که حقوق کمه و تورم زیاده، یه بحثی به خاطر نیازهای کاذبی است که ایجاد شده و این نیازها واقعا کاذبه. حالا برها تاثیر میگذاره. میخوام بگیم که خب حالا آیا سوال این بود، آیا این نیازها و این غریزه ها اینها نیست به معرفت برمیگرده یا نما؟ جواب بدیم بله. حتی این تأثیر گذاری نیازها و غرایز ارتباط با معرفت داره. این را کنید همین مثال هایی که من داره برد میکنم شما بهش تعمل بفرمایید، ببینید که اینم یک نوع شناخت براش ایجاد میشه، یک نوع تصور. این که لذا میگن اول فرهنگ سازی میشه. اصلا فرهنگ سازی یعنی چی؟ این در نگاه انسان ها تأثیر ایجاد میشه که این مدل از زندگی اگر نباشه دیگه بس زندگی ریت هستم دیگه که ما دلمون خوش کردیم. اینجور میشه ها. ابتدا یک تصویری، یک تلقی، تحول ذهنی ایجاد میشه، معرفتی ایجاد میشه. لذا میتوان گفت این مطلب به صورت کلی به نظرم درسته که بگوییم که علایق و انتظارات انسان با واسطه بی واسطه ریشه های معرفتی دارد. علایق و انتظاراتی که برای انسان ها وجود میاد بی واسطه یا با واسطه ریشه در نوع تلقی، نگاه، تصویر، شناخت و درک انسان. این را می شود جد کلی گفت، اونتا بعضی ها مستقیم هست، بعضی ها با واسطه هست. پس این هم درستی سوی هم رفته که علایق و انتظارات متناسب باشی و متناسب با معرفت انسان. اما حالا بگیم که یک سلسله کارهای فیزیکی و اوتوماتیکی طبیعی نفس که اینو در اختیار این خود وقت خارجه بس ما در اون فعلهای اختیاری و از جمعه تفسیر. خب این بنابراین اصل مطلب که قابل قبوله. حالا آیا سوال دوم، آیا در این علایق و انتظارات خطا، اشتباه، انحراف راه میابد یا نه؟ این جواب مثبت، این کاملا دیگه از این توضیحات قبلی جواب این ما میدونیم که مثبت است. چرا؟ برای خاطر اینکه گفتیم منشأ این علایق و این انتظارها با واسطه یا بی واسطه به نوع شناخت و فهم و معرفت آدم برمیگرده و اون فهم و معرفت انسان ممکن است نادرست باشه، یا اگر از نیاز انسان سرچشمه میگیره ممکن است که نیاز اصیل نباشه، ممکن است که از یک احساس غیر منطقی کودکانه نادرست باشه. بنابراین به عبارت دیگر علایق و انتظارات انسان همیشه عقلانی نیستن. عقلانی به معنای درست کلمه ها، یعنی عقل فرسی، عقل اصیل، فطری اینجوری نیستن، باید میکنه خطا باشه. درست؟ پس این هم هست. این هم در کلام مؤلف کتاب هماتیک که آمده بود، ایشون هم گفته بودن که خطا ممکن راه داشته باشه و هشدار هم داده بودن که اگر انحرافی در این علایق و انتظارات وجود بیاید تفسیر و فهم را به انحراف می‌برد. خب اینم مثلا بسیار واضحه. درست؟ حالا مطلب سوم اینه که آیا راهی برای بازشناسی درست از نادرست در این علایق و انتظارات وجود دارد یا نه؟ این میشه مقام اثبات. ما معیاری داریم که اینا را از هم جدا کنیم. اگر پاسخ منفی باشه یه نتیجه چی خواهد شد؟ اگر پاسخ منفی باشه بگیم نه، غیر آرا نیست، میشه نسبیت شکاف اینجا. چون هر کس هر جور فهمی برداشت بکنه ریشه در عوامل آن داره، عوامل معرفتی، انتظارات، علایق و امثال اینها. اینا را که نمیشه از هم خطا و سوالش را جدا کرد. تما به توانیم بگیم فلان فهم درسته، فلان فهم درست نیست، فلان تفسیر درسته، فلان تفسیر درست نیست. میشه نسبیت به شفافیت. اما اگر بگیم راه داریم و معیار داریم، اون وقت نخواهیم نسبیت شفافیت منتهی نخواهد شد. میشه انتخاب را، میشه تصمیم گرفت، رأی را تأیید کرد، فهم و تفسیر را، فهم و تفسیر هم رد. خب پاسخ این پرسش این استش که بله راه وجودی داره، معیار داریم. چی اون معیار؟ بحث خیلی اساسی الان همینه. اون معیار که میتوانیم خطا و ثواب را در حوزه علایق و انتظارات و اون پیش دانسته ها تمیز بدهیم چیست؟ به نظرم سه چیزه. یعنی ما سه تا معیار اینجا داریم که میتوانیم با توجه به اینها اینا را ارزیابی و نقد کنیم، یعنی با روش انتقادی به انتظارات و علایق برخورد کنیم. یکی از اونها این است که همون گونه که بیان شد، عوامل و سرچشمه های مؤثر در این علایق و انتظارات را ببینیم چجوره، آیا اونا درست یا نه. به عبارت دیگر اگر چنان که این علایق و انتظارات از نیازها سرچشمه میگیره، آیا نیاز اصیل یا کاذب، اونا روشن.
آیا اون تصور و تلقی مفسر نسبت به متن درست بود یا درست نبود؟ مثلا از باب نمونه عرض میکنم، بحثی که ما پارسال دو سال قبل راجع به وحی داشتیم، وحی، حقیقت وحی و تجربه دینی، اگر خاطرتون باشه بحثی که ما وقت میکردیم همین بود که آیا قرآن کریم وحی است؟ یک، آیا وحی است که لفظاً و معناً وحی است و خطا ناپذیر است؟ یا نخیر، محصول تجربه های پیامبر است. پیامبر یک شهود ها داشته، اون شهود هاش بر اساس فرهنگی که درش زندگی میکرده، جامعه‌ای که درش بوده، شناخت و معرفتی که داشته، اینا خود گزاره ها در آمده، باید ها، نباید ها و امثال اینا. دوتا نگاه دیگه، اگر گفتیم که وحی یک تجربه دینی است و مفاهیم و آموزه ها تعبیرها از اون تجربه در فرهنگ خواستن که ارباب این نظریه میگویند، میگوین وحی تجربه دینیه، چارچوب ها، قالب ها، مفاهیم، گزاره ها، آموزه ها، باید ها، نباید ها برخواسته از اون فرهنگیست و جامعه و جهانبینیست که پیامبر در اون زندگی میکرده. یک تلقیه، یک تلقیه این است که نخیر وحی از بیرون همه این معارف حقایق از جانب خدای متعال نازل شده. خب این اون یک برخوردی داره با قرآن، اون یک برخورد دیگه ای داره، اون انتظاری داره، این انتظاری، اون علاقه داره، این علاقه. ما اول داریم نقد کنیم برای این که علاقه ویژه مفسر را که از این مطلب ویژه گرفته نقد کنیم، بعد ویژه نقد کنیم. یک راهش اینه داره. پس یکی از معیارها و مقیاسهایی که ما داریم برای اینکه این علایق و انتظارات مفسر را نقادی کنیم، مبانی این را نقادی کنیم، این یکی. بله همین که میگیم فعل جمله، معناش این هستش که اجتناب پذیر هم هست. معنی فعل جمله اینه. اگر بگوییم بل جمله، یعنی اجتناب ناپذیره، قطعا دیگه همه جا باید تسلیم شد. اگر بگوییم نخیر فعل جمله، یعنی در مواردی قطعا تأثیر داره، مواردی هم میتواند مفسر، اینا رو در پرانتز بگذاره، علاقه خودش رو مثلا کنترل بکنه، تحمیل نکنه، یعنی مانع بشه. اون برای مشکله، ولی به هر حال امکان پذیره. اصلا تعبیر فعل جمله یعنی همین، نظر بنده که میگم فعل جمله اصلا همینه، اصلا موجب جزئیه، از یه مهمله موجب جزئیه، نه به صورت یک موجب یک کلیه که همه جا باید متن در اختیار این علایق و انتظارات باشه. حالا با مرور زمان اینا رو بیان میکنیم. اصولا گاهی، اینو به شما عرض بکنم، گاهی از دیدگاه ما اینجوریه، انتظارات مفسر خود برخواسته از متن خواهد شد. یعنی ما در مواردی معتقدیم که متن انتظار می‌سازه، نه تنها 100% اکسل عملی و انفعالی نیست، متن موضع فعال می‌تواند داشته باشد. ما در مورد قرآن اینجور معتقد هستیم. حالا انشاءالله این را به مرور زمان عرض کنم. یه جایی که نمیشه همین مطلب رو گفت، آرام آرام که داریم بریم جلو میگیم که ما یک انتظارات پیشا وحیانی داریم، یک انتظارات پسا وحیانی داریم. دو جور انتظارات ما از دین، بحث معروف این که انتظار بشر از دین چیست. یک دیدگاه نستش که همش برون‌بینیست انتظارات، یک دیدگاه نستش که همش درون‌بینیست. نظری که تغییر معتقد هستم و از بزرگان هم استفاده میکنم این است که این دو جنبه‌ایه، دو مرحله‌ایه. یعنی یک بخشیش برون دینی، یعنی برون وحیانی، ما قبل وحی هست. بخش دیگریش خیلی هم زیاد هست، اینا بعده. یعنی اگر چنانچه ما بر اساس اون نیازهای فطریمان و عقلانی و بدیهیات و ادراکهای فطریمان به وحی رسیدیم، قطعا ما همیشه از وحی من فطری برخوردار بکنم. این انتظار همیشگی ما از دین، از متن، از قرآن. مفسر با این نگاه همیشه انتظارشون است که این رأی با برخورد عادلانه، حکیمانه، عالمانه داشته باشه. این یک انتظاری که از متن داریم و از دین داریم، درست؟ اما مصداق عدل کدام است در عبادت؟ مصداق عدل کدام است در اعتقاد؟ مصداق عدل کدام است در سیاست؟ مصداق عدل کدام است در قضاوت؟ این همش به عقل نمیاد که خودش بیاد بگه آقا من میگم عدالت یعنی این، پس تو بعد همین رو بگی. نقیم که شما خیلی از شما متعجب نیستید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما ساعتون بگم من به شما بگم عدل چیه. من به شما میگم عدل در اعتقاد اینه، مثلا شرک فرقون نیست، توحیده از میکنم، یا مثلا زیادت صفات بر ذات نیست، عینیته، مثلا بیان میکنم، یا در عبادت اینجوره یا در سیاست اونطوره. خب اگر اینجور شد، اون وقت باید مفسر خودش را در این زمینه ها تسلیم متن بکنه، نه اینکه تحمیل بر متن بکنه از غرب. بذاری فرمایید؟ بله، اینجا بحث فرم میکنه. یک وقت یک متن ناسوتی بشری محض است، یه حرف دارم، حکم دارم. اما یک وقت یک متن، یک متن وحیانی، اونم مثل قرآن لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید انه لقول فاصل و ما هو بالهزل. اینا خیلی مهمه، اینا مبانی میشه دیگه، اینا میده خودش میشه این مبانی، این مبانی نقادی میخواد، این مبانی معرفتی شناختاری و معرفتی و اعتقادی، اینا نیاز به نقادی داره. خیلی از عوامل تأثیر گذار همونطوری که اشاره هم شد عمدهش برمیگرده به همین مبانی معرفتی نسبت به معلف، نسبت به متن. حالا درباره خدای متعال و متنهای دینی بحث ما خیلی جدی میشه اینها، درست؟ ایشون هم تأکید هم کردن، از دقت کردید گفتن که در متن دینی اینا خیلی مهمتره. منقه کردن خوب حرفیه، منقه کردن پیش دانسته ها و علائق و انتظارات در متن دینی بسیار مهمتر از منقح کردن آنها در متنهای غیر دینی، برای خاطر اینکه مشخصه که بر اساس اون روش ها و شیوه های و قالب ها و چارچوب های عرفی من جمیع الجهاد نیست، بلا هست، اما فراتر از متن اینکه نیست میگه، نه اینکه این فراتر از متن، این فراتر داره، جرفر هست، گسترش بیشتره، شناختش بیشتره. لذا انسان شناسی وحیانی با انسان شناسی علمی محض گاهی با هم تعارض پیدا می‌کنه دیگه، اینجای تعارض نیست. خب همون هم نقادی می‌کنه الى آخر میرانه. ببینید بار بحث بازه، عرض من این نتش که این مبانی همه نیاز به نقادی داره. خب نمیخوام بگم همه به اجماع میرسن، یه وقت شما انتظارت این نتش که وقتی که میگید نقادی کار نقادی داره، پس همه در اصلا به اجماع نخستن چیزی نیست. اما سخن در اینه که تأثیر گیری و تأثیر گذاری اینها رو وقتی که ما میخواهیم صحه بگذاریم درباره اش تصمیم بگیریم، خودمون به عنوان محقق، به عنوان صاحب نظر باید به این مبانی ببینیم چه کار باید بکنیم. من راه را عرض میکنم، این تصمیم باشیم بگیم هرچی هرچی گفت یک موضع این نقاط میریم مبانی رو نقدی میکنیم. حالا هر چند تا دیدگاه اونجا باشه باشه، اگر وحدت عددی گفت میگیم بذارش کنار، واحدا لا به تعدیل العدد این رو کنیم. اگر چنانچه گفتش که وحدتیست به این معنا که اصلا هیچ کسرتی اصلا وجود نداره، نه به ذات نه به غیر، میگیم این هم بگیرش کنم، برای خاطر اینکه این با همه مسلمات همشاید که وحی ناسازگار هست، برای محکماتی سر اصولی ما داره. حالا اون چه قبول بکنه چه نکنه، نیتون قبول میکنه. سوفسطاییان از واقعیت هم قبول نکردن، مگه دکان واقعیت بسته شد؟ نخیر، بنا نیستش که این آخه بعضی ها اینا نکته دیگه که گهگاهی میشه اینا در خدایی، مثلا میگن اگر مبلغان دین موفق بوده باشن پس نبایستی اصلا الان بعد از 25 سال از انقلاب اسلامی 26 سال که میگذره دیگه باید همه دارن تو مسجد همه دارن نماز بخونن، چیزی نیست. این که همه مسجد نیان دلیل بر ناکارآمد بودن تبلیغ نیست. اگر ناکارآمد است باید دلیل دیگری شما بیارید. ورنه حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد. یه چند نفر بیشتر بشه من نیوردم دیگه دیگه قدیم بزر پسر خودشون تازه نیوم.
خب حالا آدم بگه آه حضرت نوح تبلیغاتش ناکارآمد بوده میشه چنین چیزی گفت؟
این تکنگری در تحلیل مسائل درست نیست. البته عوامل مختلفی داره، ممکنه که اون عوامل بعضیش منطقی باشه بعضیش منطقی نباشه. اجمال آن مسئله اجازه بفرمایید تا به مرور که میریم به این مدل پردازیم، چون میخواستم اشاره کنم که حداقل موضع بنده هم مشخص باشه. بنده معتقد نیستم که انتظارهای مفسر از متن همه از بیرون براش حاصل میشه و بعد وقت بیاد اون را تحمل بکنه. نه خیر، بعضی هاش از قبل از وحیه، از عقل و فطرت اینا، بعضی هاش از خود وحیه با ما تعامل
هم
داره. این من میگم که من سخن گفتم یه وقت میخوام ببینیم که به اجماع میرسیم. ما داریم دنبال میکنیم که یه کاری کنیم که اختلافات رو کلن برداریم. یه دنبال چنشیم سخن در اینه که راه ارزیابی بین نظریه ها و تمیز و تشخیص بر اساس معیار ها قادم این کار میشه که میتونم. خب این که میگیم که نداره، مقصودم این استش که انتظارها و علایقی که از بیرون آمده باشه همه تفسیرهایی که انسان میخواهد بکنه سرچشمهش علایق و انتظارات بیرونی و نشأت یافته از دانسته های قبلی باشه چنین چیزی نیست. اگر شما دایره انتظار رو اوسع و سیتر میگیرید هم از این که این انتظار و علاقه از خود متن آمده باشه یا از این آمده باشه میشه فرازی و میشه به جمله نمی به هر حال انسان خواهی نخواهی به یک چیزی از یک چیزی که انتظار داره به یک علاقه ای داره به بلوستگی داره. سخن در این است که این علاقه و انتظاراتش همه از دانسته های قبلی می آید همون در این ناس دیدن این باشه میگیم نه این که جمله است مرد. اما اگر میگید که نه هم از این که اینا از قبل بیاد یا از بعد بیاد میشه کلی، چون خامنه‌های شما هر سخن رو گوش بکنید انتقاد بکنید هر کاری کنید این یک نحو علاقه و انتظاری از شما، چون یک فعل آگاهانه است، خردمندانه است، خردمندانه انسان به دلیل اینکه یک موجودی غایی هدفمند و دارای آگاهی و ادراک و تصمیم‌گیر اینا هستند. این که من گفتم اینا بقیرت در خلال مباحث دیگه روشن میشه. این که عرض کردم که فی الجمله با توجه به این که انتظارات و علاقه برخواسته از دانسته های پیشین میشه فی الجمله. اما اگر بودید که انتظارات و علاقه ها هم از این که از دانسته های قبلی باشه بعدی باشه بلی این لا دارن در هر فهمی در هر تفسیری یک علاقه هست اینجا یک انتظاری هست ما دوباره یک انتظاری هستی. اما این انتظار خودش باری خواستگاه وحیانی داره نه اینکه از بیرون آمده باشه. این به این صورت بله ملاک معیارش هم اینه که اینا رو ما مبانیش را اینی کشیم بودی گفتم مبانی رو نقادی کنیم این یکی اگه اجازه بفرمایید دو تا دیگه هم داریم اونم فرقی نمی کنه اونم باز الان میگیم دو تا دیگه هم داریم دو یه ملاک دیگه هم هست کنم دو تا دیگه هم هست اگر اجازه بفرمایید این چهار پنج دقیقه که وقت هست. پس یک ملاک و معیار آقا چه شد؟ ارزیابی و نگاه انتقادی نسبت به عوارض این و منشأهای این انتظارات که نوعاً جنبه معرفتی عرض کردیم. دوم اینه که قالب‌ها چارچوب و روش عقلانی و عقلانی و فهم حاکم باشه، یعنی این فهم و این تفسیری که الان داره ارائه میشه این مفسر
که تحت تأثیر علایقش، انتظاراتش و دانسته هایش الان برای تفسیر میکنه، ما میخوایم بفهمیم که آیا علایق او، انتظارهای او، دانسته های او که فهم او را جهت میدهد، آیا این فهم او هم درست از آب در میاد یا نه؟ یک راهش این است که ببینیم آیا چارچوبها، معیارها، قالبهای عقلانی و عقلایی. چرا عرض کردم عقلانی و عقلایی؟ عقلانی و عقلایی، عقلانیش همون معیارهای منطقی که عرض کردم تفکر، اونا عقلانی هستن. عقلایی هم این قواعد حاکم بر زبان، این قواعدی که بر زبان حاکم همش عقلاییه. در این فرمایید مثلا بگیم اصالت الحقیقه، اصالت ظهور، جیت ظهور یا ساختارهای مثلا نحوی، صرفی، معانی، اینا همه از پر میگرده به اقلایی. بالاخره اقلای بشر، ببینید اقلای بشر، البته کار اقلایی هم مبنای عقلانی داره. با اینا شما به حمدالله خودتون اهل نظر هستید، من باید دیگه همه چیز رو فکر میکنید، به نظر میاد که توضیح بخواد. هر کار عقلانی، اگر عقلانی به معنی کلمه باشه، ریشه عقلی داره. اگر عقلایی باشه، اگر عقلایی باشه، واقعا عقلایی باشه، ریشه عقلانی داره. اون عقل شما هست، اون عقل انسان هست که به اون میگوید شما طریق آسان، به قول علامه طباطبایی طریق اصل و اکثر و اینا رو انتخاب بکنید دیگه. حالا که نمیاده در مقابل مردم موضع بگیره، تو میگه اوغلا اینجور دارن صحبت میکنن، ما هم به این اوغلا این زندگی میکنیم. به ذکر به قرآن میفهمد و ما ارسلنا من رسولن الا بلسان قومه لیبین له. این الا بلسان میتوانست عوض کنه اصلا. یعنی یه دوره مثل الان یک که مثلا ادیمیان در ایران میخوان درس بخوانن، آفریقایی هستن زبان فارسی بلد نیستن، عرب هستن زبان فارسی بلد نیستن، میان یه دوره میزنن زبان فارسی یاد بگیرن، چون که میخوان این متن‌های آموزشی که میخوان بین آموزش بدن و هم خیلیش فارسیه، و یه فارسی هم اینو میتونن بخونن، مثلا اصلا برای اینا متن‌های عربی درس فارسی فارسی داشته باشن، مدرس عرب زبان، مدرس انگلیسی زبان، مدرس اردو زبان بگن، این کارم میشه که این کارم میشه کرد. یک کارش این هستش که ما بیان بگیم آیا این دانه به این روش عمل میکنن، ما این روش رو بگیریم، اگه یه جایی نیاز بود و وقت پرسه رو بزن این میشه دیگه. بنابراین این خودش عقلانی است. نه بسیار خوب. ببین شما، ببین دو مسئله از با اونا به هم خز نفرمایید. بگذارید بعضی از سوالها رو در جایی سوال بسیار مهم میشن رو که بلاخره حالا اگر شما قبول دارید به اجماع نمیرسیم، به اتفاق نمیرسیم در بین این کثرت ها چه باید کرد، اون یه مسئله دیگری است. فعلا سخن اینه که آیا مقیاس و معیاری برای تصمیم گیری نسبت به اینکه اون علایق درست بود یا نبود، انتظارات، پیش‌دانسته‌ها داریم یا نداریم؟ میگیم بله داریم. خود این قواعد عقلانی و عقلایی اگر رعایت نشود، تو توی که یک نفر ادعای نبوت بکنه، ها؟ ادعای نبوت بکنه و بگه من آمدم به چند خدایی دعوت میکنه، هر چی پیغمبر تا حال آمد گفتن خدا یکی، نه آقا من شش دارم یا خدا هم دو تا شبها یکی کار میکنه، روزان یکی دیگه کار میکنه. امروز دنیای کثرت گرایی همش از تکثر دارن صحبت کنن، در عالم خداها هم تکثر هست دیگه. نمیگم آقا معجزه هستی چیه، میگم مگه تو نمیگم پیغمبره، هر پیغمبری باید معجزه داشته، اصلا نوبت به معجزه نمیرسه اینجا. چرا؟ میگن اصل حرفت غیر عقل است، خلاف عقل است، برو میکاری. از این که این برخلاف عقل حرف میزند، یک شکلی این پیغمبر نیست، حتی الان معجزه داشته باشه، یعنی فارغ العاده بیاره که هیچکی از زورش نرسه، از مرتضی های هندی که پیدا بشه ادعای نبوت هم چون بکنه. لازم نیست که ما بگیم که خدای متعال این کار فارغ العاده رو به هم بزنه تا این رسوا بشه، نه خیر، اگر آمد به شرک دعوت کرد، عقل میگه آقا اون پیغمبر نیست، من فارغ العاده میآورد که هیچکس حریف نیست، تحدی هم میکنه. اگر حریف من اینه که اگر بر... حالا این که شما میگید فلان هست، من میگم نیست، تطبیق میکنیم فلان، اون بحث آخره، بله تو اختلافات آخرش باید به بدیهیات محتمل برسه.
اینم راه دوم. راه سوم هم یک کلمه عرض بکنم تمام. راه سوم همون بحثی است که ایشان گذاشته بعد بهش بپردازه. یعنی چی؟ یعنی شناخت شخصیت و قصد و نیت معلم، علائق و انتظارات معلم. اگر علائق و انتظارات مفسر با علائق و انتظارات معلم از من، قصد و نیت معلم از من هماهنگ باشه، این علائق و انتظارات او درسته. اگر ناهماهنگ باشه درست نیست. از کجا میفهمیم نیت مؤلف چی بوده و اون چه علایق و انتظاراتی داشته، چه قصدی داشته؟ این بحث را میذارم برای اون که چون ایشان در سوم آورده، کسش از تاریخ مطرح کرده به دونی تعلقه. ولی این سه تا مقیاس به نظر حقیر میاد که اینجا برای ارزیابی و نقابی فرمیشد که این علایق و انتظارات پیشتان صحابه اینا وجود داره. بله سومی این که من مفسر یک علایق و انتظاراتی دارم که از پیش دانسته های من نشأت گرفته، طبق اونو دارم متن رو تفسیر میکنم. آیا این علایق و انتظارات من همه درست است یا درست نیست؟ میگوییم که ممکن درست نباشه. از کجا بفهمیم؟ راه تشخیصش چیست؟ اینا رو مقایسه بکنیم با علایق و انتظاراتی که یا قصد و نیتی که مؤلف داره. اگر با او همخوان و هماهنگ است میگیم درسته. لا اله الا الله. شما سوال میکنید که از کجا اون علایق و انتظارات و قصد و نیت مؤلف ما رو به دست بیاوریم؟ این رو عرض کردم حضرتتون در بحث بعد دوباره ایشون بهش میپردازه، ما هم واردش خواهیم شد. این به هر حال اون کلیات مسئله. حالا برای جلسه آینده اگر کسی کتاب داره کتاب رو میخواد ببینه. ایشان یک حرف خیلی خوبی اینجا گفت، ولی متاسفانه در همین کتاب یه جای دیگه یک حرفی گفته که معارضه دیگه و عجیبم هست. حالا من بعد انشاءالله در جلسه آینده خدمت شما عرض خواهم کرد که اینجا سخنی دارم بسیار خوبی خوب نیست، واقعا متینه، اما یه جای دیگه یک حرفی گفتم که 180 درجه با این تعارض داره. واقعا این کدوم یک این رو باید ما قبول بکنیم؟ این رو در جلسه بعد بحث کنیم. بله این مطلب من چرا خدمت شما که صفحه 101 صفحه 101